بعد یک سال و نیم هستش که FATF مجمع عمومی هر وقتی تشکیل میشه این بحث رو مطرح میکنن و عنوان میکنن که این دفعه آخر هست، دفعه نهایی هستش، ما کارهای فراوانی رو انجام خواهیم داد. اما نکته که مردم باید اون رو بدونن این هستش که وقتی که ما تحت تحریم های امریکا هستیم و این تحریم هایی که در مورد کشور ما وضع شده و داره اعمال میشه، اساسا FATF موضوعیتی نداره، یعنی اینکه همه آخرین وضعیت و بدترین وضعیت FATF رو اگر در مورد ما اعمال بکنن، باز هم خدمت رو از بکنم که بسیار پایین تر است از وضعیتی که ما تحت تحریم های امریکا هستیم. در این شرایط که ما تحت تحریم هستیم، پیوستن ما و همکاری که میدونید که ما عضو FATF نمیشیم، الان بحثی که از اعضای اصلی FATF و شورای حکامش 37 کشور بیشتر نیستن جناب مرزی، بقیه کشورها دارن باش همکاری میکنن. اگر قرار بود ما عضو FATF بشیم، بنده هم به عنوان کارشناس که تو این زمینه مطالعات دارم و دارم کار میکنم موافقت میکردم، میگفتم ایرادی نداره، ما میریم جزء شورای حکام، اما اون 37 کشور هستن که رژیم صهیونیستی جزش هست، عربستان سعودی جزش هست، ایالات متحده آمریکا جزش هست، جز اون 37 کشور هستن. اونها میدونید که هر چند سال میشینن و خدمت از کام استانداردها رو بروز میکنن، یعنی ما باید وقتی که میخوایم با FATF همکاری بکنیم باید دقیقاً استانداردهایی که بروز میشه، یعنی اکشن پلنی که ما داشتیم 41 برنامه داشته که دولت ایران پذیرفته، از اون اکشن پلن خدمت رو از کنم که 37 عنوان رو ما انجام دادیم و الان که من دارم با شما صحبت میکنم، ما اگر قبول بکنیم بگیم ایرادی نداره، ما CFT رو قبول میکنیم، پالرمو هم قبول میکنیم، اون دو سه تای دیگر هم قبول میکنیم، هر 41 عنوان برنامه رو هم قبول میکنیم، آیا خط پایانی متصور میشیم که بگیم که خب الان ایران از نظر FATF کشور مطمئنی هستش، آیا این رو شما تضمین میکنید؟ پاسخ این هستش که خیر، ما استانداردهامون رو هر چند سال بروز میکنیم، شاید سال به سال برسه و هیچ تضمینی که شما 41 برنامه رو که انجام دادید دوباره 8 عنوان دیگه، کما اینکه همین الان که من دارم با شما صحبت میکنم این بحثش هست که 41 برنامه میشه 48 عنوان برنامه، یعنی شما تا میایید 41 برنامه رو به اتمام برسونید 7-8 عنوان برنامه دیگه برای شما اضافه میکنن، میگن حالا باید اینها رو انجام بدید. پس اساسا اینی که ما به مردم میگیم واقعا اطلاعات درستی نیست متاسفانه. اطلاعات درست این هستش که هر گونه همکاری ایران با FATF در شرایطی که تحریم تحت تحریم های امریکا هست سبب ساز این خواهد شد که وضع معیشتی مردم به شدت بغرنشتر بشه. بخوام خیلی صریح و خیلی عمومی صحبت بکنم، مطمئن باید باشیم که قیمت ارز افزایش پیدا میکنه، تورم افزایش پیدا میکنه. چرا؟ به این دلیل که شما تحت تحریم خودتون رو موظف میکنید که هر گونه مراودات مالی خودتون رو به اطلاع FATF برسید. این یعنی این که شما روزنه هایی هم که دارید تجارت میکنید با سیاست همسایگی، با همسایگانتون، با کشورهایی که با شما به هر نحوی دارن همکاری میکنن در شرط تحریم، خودتون دارید میگید که من این اطلاعات رو به شما میدم و در نهایت این روزنه ها رو میبندید، خودتون رو وارد یک بنبستی میکنید که راه خروجی از اون برای شما متصور نیست. پس به این دلیل هست دوستان استدلال میکنن که بله ما اینها رو بپذیریم، اگر روزی امریکا تحریم ها رو برداشت ما دیگه اون موقع مشکلی با دنیا نداشته باشیم. پاسخ ما این هستش، پاسخ کارشناسی ما، که خب ما چطور میتونیم چنین تضمینی رو به مردم بدیم؟ ببینید هیچ کدام از موافقان پیوستن ما به لوایح CFT و پالرمو این تضمین رو نمیدن آقای مرزی، هیچ کدومشون این تضمین رو نمیدن که اگر ما بپیوندیم در زندگی و معیشت مردم یا در وضع سیاسی کشور یا در وضع امنیتی کشور بهبودی حاصل بشه. تنها صحبتی که میکنن این هستش که میگن که ما میگیم که از این بدتر نمیشه، اما در مقابل کارشناسای ما این اعتقاد رو دارن که، یعنی مخالفان پیوستن این اعتقاد رو دارن که در این شرایط تحریمی هر گونه همکاری ما قطعا هم شرایط معیشتی مردم رو تحت شعاع قرار خواهد داد به صورت منفی، هم شرایط سیاسی امنیتی و مسائلی که غیر مستقیم بر وضعیت مردم اثرگذار خواهد بود. پس مسئله رو به نظر من باید خیلی روشن و واضح برای مردم توضیح بدیم. ببینید مهمترین چیزی که مردم از ما میخوان شفافیت هستش. متاسفانه موافقان دارن با یک فضاسازی منفی علیه اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام از این قبیل که اینها چرا اعلام نظر نمی کنن، چرا بحثا رو مطرح نمی کنن، در صورتی که مجمع تشخیص مصلحت نظام و اعضای اون به صورت مشخص سوالهای بسیار مشخصی رو از موافقان و در صدر اون از دولت مطرح کردن و بحث اصلی این هستش که آیا شما می توانید به این سوالها پاسخ بدهید؟ آیا جواب کارشناسی دارید برای این سوال‌ها؟ ببینید ما یک بار این تجربه رو داشتیم، ما یک بار به مردم گفتیم که ما اگر معاهده برجام رو بپذیریم مشکل آب خوردن مردم هم حل میشه، این در حافظه تاریخی مردم ثبت و ضبط شده و بعد به نتیجه نرسید به هر علتی که اینجا اصلا جای ورود به اون نیست. خب یک تجربه تلخی رو ما از نظام بین الملل داشتیم، از حقوق بین الملل داشتیم که واقعا تحت الشعاع زورگویی ها و تحت الشعاع اون بحثایی قرار داره که همه ما داریم امروز میبینیم در اخبار و داریم اون رو مشاهده میکنیم. بحث ما این هستش که چرا باید تجربه تلخ رو دوباره تکرار بکنیم؟ آیا کارشناسی هست؟ آیا مسئولی هست؟ آیا خدمت هست کنم صاحب مقام و منصبی هست که بیاد این تضمین رو به مردم بده؟ متاسفانه ما نگاه میکنیم میبینیم که به هیچ عنوان این تضمین داده نمیشه. بحث کارشناسی هم مطرح نمیشه، بحثا به شدت ژورنالیستی مطرح میشه، در بعضی از مواقع پوپولیستی مطرح میشه، در بعضی از مواقع از حربه وحشتزایی استفاده میشه و اینها به نظرم برای منافع ملی ما مناسب. اجازه بدیم در یک محیط خوب که واقعا این فضا هم الان برای مردم و کارشناسان ما با این وضعیتی که الان اتفاق افتاد بعد از ترور شهید سلیمانی، ما نگاه میکنیم برای خیلی از کارشناسان این فضا بسیار روشن‌تر شده و نگاه میکنیم میبینیم که این موضوع اونها رو هم به جرگه مخالفان همکاری کردن با FATF ملحق کرده.
خیلی ممنونم، متشکرم آقای دکتر که
خواهش میکنم شبتون
در گفتگومون شرکت کردین. شبتون بخیر و خداحافظ.
خدا نگهدار.
خداحافظ شما. سومین گفتگوی برنامه امشب رو تقدیمتون کردیم با موضوع FATF و اقدامات گروه مالی FATF علیه جمهوری اسلامی ایران. خب تا بحث شرایط بین الملل و حوزه بین الملل هست، خوبه که یک نگاهی هم داشته باشیم به موضوع برجام. برجام که این روزها وضعیت خوبی رو اصلا نداره، طرفین توافق برجام هر کدوم به نحوی اون یکی رو متهم میکنن به اینکه نقض تعهدات کردی و آمریکایی هایی که از بیرون به طرفهای اروپایی دارن فشار میارن که باید هرچه زودتر از برجام خارج بشید و ایران رو به شورای امنیت برگردونید. خب میخوام در رابطه با مکانیزم ماشه صحبت بکنیم و ببینیم که این مکانیزم ماشه‌ای که اروپایی ها دارن تهدید میکنن اولا چیه، چگونه فعال میشه و آیا جمهوری اسلامی ایران در رابطه با این ماشه‌ای که کشیده شده از سیستم دفاعی رو طراحی کرده یا نه. در این رابطه گفتگو میکنم با جناب آقای دکتر مهرابی، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل سیاسی. آقای دکتر مهرابی سلام، شبتون بخیر.
به نام خداوند بخشنده مهربان، بنده مرسان دارم خدمت جناب علی و شنوندگان محترم.
آقا این مکانیزم ماشه‌ای که الان اروپایی‌ها دارن میگن چقدر میتونه روی کشور ما تأثیر منفی بذاره؟
اونچه که مشخصاً وجود داره این هستش که مکانیزم ماشه یا اسنپ‌بک در این برجام تعبیر شد اساساً از زاویه قدرت‌ها تعبیر شد، یعنی به عبارتی اون چیزی که مشخصاً هم وجود داره این هستش که قدرت‌های اروپایی و ایالات متحده آمریکا به طریقی می‌خواستن که تضمین‌های جدی خودشون رو در حوزه برجام داشته باشن، بیشتر از آن که بر تضمین‌های لازم رو ما داده باشن و اگر ما به تعهدات خودمون عمل کرده باشیم اونها مواردی که در حوزه برداشتن تحریم قرار بود صورت بگیره که در طول این چند وقت دیدیم انجام ندادن. به نظر من مکانیزم ماشه در راستای به عبارتی حمایت ایالات متحده آمریکا و سه کشور اروپایی آلمان، فرانسه و انگلستان از ایالات متحده آمریکا هستش و یک واقعیت ناجوانمردانه است که دارن این رو دنبال میکنن که در چارچوب برجام خب یه بازه زمانی 35 روزه رو اینو در نظر گرفتن که تو این بازه زمانی 35 روزه به عبارتی تلاششون برای این هستش که یه آگاه سازی شورای امنیت سازمان ملل رو داشته باشن بعد از اون، و به عبارت فشار خاص خودشون رو بر حوزه فناوری جمهوری اسلامی ایران داشته باشن. من فکر میکنم که 35 روز قطعا این بین ما و اروپا این وضعیت همین چنین خواهد بود. بعد از اون 35 روز قطعا اینها فاز دوم رو، چون جوزف بورل هم در رابطه با آغاز فرآیند مکانیزم حل اختلاف تاکید روی این قضیه داشت که به دنبال این هستن که فرصتی رو برای رفع مشکلات داشته باشن، ولی من فکر میکنم که بیشتر از اینکه این صحبت بخواد عملیاتی بشه، اونها علاقمندن با اون بحث تعرفه خودرو و مسائل دیگه که به قول آقای ظریف شرافت خودشون رو معامله کردن، دنبال این هستن که رون قطعنامه 2031 باز همین فرآیند داشته باشن و هر آنچه که وجود داره نسش که بیشتر از اینکه اونها هم یا پنج علاوه یک در برجام به ما تضمین های لازم رو داده باشن که تا به مکانیزم ماشه نرسیم. ما دیدیم که در طول حداقل این یکی دو سال گذشته اروپایی ها حرف های زیادی رو گفتن، این سکس رو گفتن، موضوعات دیگر رو گفتن، ولی هیچ کدوم از اینها عملیاتی نشد. حتی در حوزه برداشتن تحریم در بحث غذا و دارو هم ما دیدیم که اینها ناجوانمردانه فشارهای خودشون داشتن. عرض من ازش که خب طبعا 35 روز هم باید بگذره تا بعد از اون فرایند بعدی به عبارت بردن پرونده به سازمان ملل شورای امنیت در دستور کار اونها قرار بگیره.
درست. یکی از مهمترین دستاوردهای برجام همین دور نگه داشتن پرونده ایران از فصل 7 شورای امنیت بود که حالا با این اتفاقی که داره میفته این دستاورد هم ممکنه طبیعتاً اگر اروپایی‌ها بخوان ازش استفاده بکنن این دستاورد هم از بین خواهد رفت. حالا اگر که بشود 35 روز، یک ماه، 40 روز، هر چقدر طول بکشه و ما برگردیم تحت فصل 7 شورای امنیت، چه اتفاقی برامون میفته؟
خب اون چیزی که مشخصاً هستش بحث خرید کالای دو منظوره، بحث خرید و فروش تسلیحات دفاعی، بحث محدودیت برای فعالیت موشکی، خود برگشت پذیری تحریم ها در حوزه‌های مختلف رو اینا دنبال میکنن. یعنی یه پکیجی مد نظر این هستش که به عبارتی دارم عرض میکنم خدمت شما، در طول تاریخ اروپایی ها وقتی با کشورهای مثل ما وارد مذاکره و خود ایالات متحده وارد میشدن دست بالا رو میگرفتن، و زمانهایی که ما عملا دست بالای خودمون رو نداشتیم و نمیتوانستیم، یا به عبارتی بنا به حالا به این که ما خیلی هم شاید فنی و کارشناسی به این موضوع برجام نگاه نکردیم که این برجام رو به سنای ایالات متحده آمریکا ببریم و تصویبش رو آقای اوباما از اون موقع از سنای آمریکا بگیره، همه اینا دست به دست هم داده است که یک وضعیت مجموع آور رو در حوزه الزام آور بودن تعهدات جمهوری اسلامی ایران ندارن دنبال میکنن، از اون ور قضیه عدم الزام آور بودن تعهدات خودشون. من فکر میکنم فقط دو کشور چین و روسیه هستن که دیگه روشون نشد که دیگه در این حوزه به عبارت شرافت خودشون رو معامله کنن، ولی همون چهار کشوری که البته آلمان داره حق وتو نیست، این پنج به علاوه یک همون به علاوهش آلمان بود، ولی پنج تا حق وتو، سه تاشون عملا یعنی فرانسه، انگلستان، ایالات متحده آمریکا در راستای حال بوریس جانسون هم تلاشش برای این هستش که جاده صاف کن یا کارچاخ کنی آقای ترامپ رو دنبال بکنه و در صحبتی هم که
حالا اگه بره تو شورای امنیت، آیا میشه مثلا دوباره از روسیه یا چین از حق وتوشون استفاده بکنن یا نه؟ چون مکانیزم برگشت پذیره، یعنی عملا اجرا میشه دیگه.
بله بله، اساسا تو اونجا به همه اونها باید به نوعی متفق القول بشن و با یک حق وتو یا دو حق وتو این الزام آور بودنش خلالی وارد نمیشه. همین نکات دیگه جناب آقای مروی که باید توجه میشد تو اون زمانی که این برجام بسته میشد، ما باید کارشناسان مختلف رو کنار این برجام داشتیم. حالا آقای ظریف و یکی دو نفر دیگه که آقای روحانی هم حالا اینها رو فرستاده بودن اونجا، خیلی من فکر نمی کنم اینا توانسته باشن جوانب مختلف این رو داشته باشن. خود قطعنامه 2031 یک نقشه راه بود که توی اون نقشه راه تلاش بر این بود که به عبارتی اونها هم تعهدات خودشون رو انجام بدن، یعنی رفع تحریم‌ها صورت بگیره، بحث بانکی و سویفت و غیره، ولی هیچ کدوم از اینا انجام نشد. یعنی اون چیزی که مشخصا وجود داره این هستش که یک طرفه و بر اساس فشاری که بر ما دارن وارد میکنن دارن کار میکنن. البته این نکته هم عرض کنم، تا اکتبر امسال بحث ممنوعیت خرید و فروش تسلیحات ما منقضی خواهد شد. یعنی این یه نکته‌ایه که ما اگر بتوانیم تا اونجا این موضوع رو هم داشته باشیم، حالا یه مدت 10 ماه فکر کنم 9 ماه به عبارتی طول میکشه تا این مکانیزم ماشه، یعنی 278 روز دیگه، یعنی ببخشید 278 روز دیگه این بحث برداشتن تحریم‌های تسلیحاتی، اگر ما به اونجا برسونیم اون یه بند بشود چیز، خود اون میتونه کمک هم به ما داشته باشه، ولی کلیت بحث این هستش که خود تحریم‌ها در حوزه‌های بانکی بیشتر ما را آزار میده، بلخص در حوزه‌های مربوط به غذا و دارو و اینجور.
خب حالا در این وضعیت بالاخره تیم آقای روحانی و دولت به دنبال چیه؟ راه خروج رو تو چی میبینید؟ چون الان که اروپایی که تکلیفشون معلومه، به دنبال روی آمریکا دارن ادامه میدن و از این طرف آقای روحانی هم گفتن که اولا این حرفا رو نزنید و خجالت بکشید و فلان و اینها، ولی به هر حال راهبرد عملیاتی چی میتونه باشه؟
والا تیم کارشناسی که گذاشته شد در حوزه برجام تیم فنی نبود، یعنی برادر آقای رئیس جمهور بودن توی اون هتلی که در اونجا داشتن مذاکره صورت میگرفت، یکی دو نفر دیگه بودن که من تیم رو نگاه میکنم، تیم کارشناسی و فنی نبود، یعنی آقای روحانی باید حداقل یه تیم 30-40 نفره تعریف میکردن، اتفاقا از این 30-40 نفر باید 4-5 نفر هم اساتید دانشگاهی بودن که مخالف حتی خود موضوع برجام و غیره بودن که با نگاه ریستر و فنی تر. من تیم کارشناسی رو در همون موقع چندین برنامه رادیو که خدمت شما بودیم و دیگران اونجا عرض کردم که این تیم کارشناسی، حالا شما بحثی نزدی که در حوزه‌های فنی و کارشناسی شما نمیتوانی وقتی که در ابتدا بر اساس مفاد و بندها و غیره حتی کلمه لیفت رو ما با اونها به توافق نرسیدیم که آیا تعلیق دائم هستش یا موقت هستش، خیلی یا در خود برجام، حالا من نمیدونم چقدر وقت داریم، ما رو the state of the Islamic Republic of Iran گرفتن، یعنی حکومت جمهوری اسلامی گرفتن، خودشون رو the government of the United States of America، اینجا خیلی جالبه، یعنی خودشون رو دولت ایالات متحده آمریکا گرفتن در برجام، ما رو در نوشتار the state of the Islamic Republic of Iran، the state به معنی حکومت، the government به معنای دولت، خودشون the government of the United States of America، یعنی میخوام بگم حتی یه کارشناس ما زبان داشتیم اونجا که این مفاهیم the state و the government و اینا رو متوجه میشد، قطعا خود اونا به ما کمک میکرد، اونا خودشون رو دولت دیدن در مقابل ما، ما رو حکومت دیدن.
حالا خیلی زمان نداریم دکتر جان، حالا راه حل الان به بعد چیه بالاخره؟
الان به بعد این هستش که به عبارتی ما باید این فشارها رو تحمل کنیم، ما کرنش نباید انجام بدهیم، ما غیر از مذاکره با ایالات متحده آمریکا راه مذاکره با سایر کشورها بازه، یعنی ما باید یه ترویکای غیر آمریکایی رو تعریف کنیم که البته من فکر نمی‌کنم این سه تا کشوری که حالا رفتن به سمت ایالات متحده آمریکا خیلی، ولی چین و روسیه رو می‌شود فعال کرد. بحث باشگاه‌های تحریمی‌ها، این مجموعه از کشورهایی که درگیر تحریم‌های ایالات متحده آمریکا شدن، من این سه کشور می‌شود این رو وزارت خارجه به نظرم و تیم‌های کارشناسیش تقویت بکنه، با این کشورهایی که درگیر تحریم‌های آمریکا هستن بحث کارشناسی و حقوقی رو ببرن. بلخص من اینجا عرض کنم در حوزه غذا و دارو ما میتوانیم شکایت داشته باشیم، یعنی من احساس میکنم که یه مقدارم توی این حوزه کمکاری میشه، ما بحث غذا و دارو رو به عنوان یه وجهه حقوقی در حوزه برجام که حداقل یک کف خاص است، یعنی شما نه فروش نفت در برابر غذا، من چندین برنامه قبلا هستم اون دنبال این برنامه بودن که نفت رو در برابر غذا، حالا نفت ما که اصلا فروش نفت، خب ما چجوری میخواییم مثلا غذا و دارو اینها رو داشته باشیم؟ من فکر میکنم باید وجه حقوقی و اعتراضی ما تقویت بشه، ما یه مقابله نامه یه شکایتی رو تنظیم باید داشته باشیم، رسانه هم باید روی این حوزه خیلی بیشتر آگاه سازی و غیره داشته باشیم.
خب خیلی ممنونم، متشکرم آقای دکتر مهرابی عزیز که در گفتگو ما شرکت کردین، شبتون بخیر، خداحافظ.
موفق باشید، خداحافظ.
قربان شما، خداحافظ شما. چهارمین گفتگوی برنامه امشب رو تقدیمتون کردیم در رابطه با مکانیزم ماشه و ابزارهای پاسخگویی ایران به اقدامات ترویکای اروپایی در برجام. خب 15 ثانیه تا ساعت 19 و 50 دقیقه زمان داریم و این آخرین گفتگوی برنامه امشب خواهد بود که تقدیمتون خواهیم کرد و اون هم در رابطه با عملیات موفق و غرورآمیز انتقام بود که به نام عملیات شهید حاج قاسم سلیمانی نامگذاری شد. در پی افشای بخشی از تلفات آمریکایی‌ها در عین الاسد، سخنگوی پنتاگون تلاش‌ها را برای پنهانسازی خسارت‌ها و صدمات پاسخ موشکی ایران به این پایگاه در عراق تکذیب کرد. اما پایگاه خبری هر روز ابعاد مختلفی از این خسارات رو دارن نشون میدهند و در آمریکا مطالبات برای خروج آمریکایی‌ها از منطقه داره یواش یواش بالا میره. گرچه ترامپ در نشست‌های انتخاباتی خودش همچنان باد به قبقب میندازه و از موفقیت آمیز بودن کاراش صحبت میکنه، اما به هر حال در آمریکا شرایط داره کمی متفاوت میشه. میخوایم در رابطه با این موضوع صحبت بکنیم. خب چرا دولت ترامپ علارغم همه این هزینه ها میخواد که همچنان در عراق حضور داشته باشه و پایگاه خودش رو حفظ بکنه، حتی علارغم همه تهدیدهایی که علیه نیروهای آمریکایی در منطقه وجود داره؟ در این رابطه گفتگو میکنم با یکی از کارشناسان خبره مسائل سیاسی و امنیتی در غرب آسیا، جناب آقای دکتر عبدالامیر موسوی، که خدمت ایشون سلام عرض میکنم. آقا سلام، شبتون بخیر.
سلام، درود بر جناب عالی و شرمندگان محترم.
سلامت باشید انشالله. آقای دکتر بفرمایید که آمریکایی ها در پی حضورشون در منطقه و به ویژه در عراق دنبال چه موضوعی هستن که حتی علارغم همه این تهدیدها حاضر نیستن منطقه رو ترک کنن؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. من فکر میکنم پنج محور دارن و پنج مورد آمریکایی ها در عراق دنبال میکنن. با حضور نیروهای خودشون در عراق این پنج مورد رو میخوان تأمین بکنن و مطمئن بشن. یکی این که اولا تسلط روی عراق داشته باشن، به خاطر اینکه اینا مدعین که عراق را آزاد کردن از دست رژیم صدام و کمک کردن به عراق. با این ادعا اینها مصرن که باید حضور کامل در عراق داشته باشن، حتی در مسائل تصمیم گیری استراتژیک در عراق. با حضور این نیروهای مسلح، نیروهای آمریکایی، این مسئله رو تقویت میکنه و نفوذشون در منطقه سبز عراق، یعنی پارلمان، نخست وزیری، ریاست جمهوری در عراق بیشتر میشه. و نکته دوم بحث
آیتو من فقط جزاتن از کنم چون خیلی زمان نداریم، سریعتر بفرمایید ممنونتون.
بحث دوم منافع رژیم صهیونیستی. شما ببینید پایگاه های نظامی آمریکا بیشتر در غرب عراق، یعنی در الانبار، در حبانیه، در مناطقی که غرب عراق هست، و این مهمه برای رژیم صهیونیستی که به اصطلاح خودشون نفوذ محور مقاومت در اون مناطق کمرنگ کنن و از رژیم صهیونیستی محافظت بشه. مسئله سوم بحث اطمینان بخشی به رژیم‌های مرتجع عرب، چون اینها نگرانن از اینکه آمریکا از اونجا خارج بشه. عراق کلن یک پایگاهی علیه منافع رژیم صهیونیستی و ارتجاع عرب تبدیل میشه. نکته چهارم تقویت با وابستگان مزدوری که در عراق هستن، حالا در شمال عراق، در غرب عراق، جاهای مختلف. اینها بالاخره با حضور نظامی آمریکا اینها میتونن به فعالیت‌های خودشون به نفع آمریکا در عراق ادامه بدن. بحث پنجم هم خب خیلی مهمه، بحث رویارویی با جمهوری اسلامی ایران. اینا فکر میکنن که جمهوری اسلامی ایران در عراق حضور گسترده‌ای داره، هم در میان مردم، هم در میان سیاست مداران عراق، و اینها تصورشون اینه که اگر از عراق خارج بشن کاملا خط جمهوری اسلامی ایران و حمایت از جمهوری اسلامی ایران در عراق تقویت خواهد شد. خب این هم به نفع رژیم صهیونیستی و منافع آمریکا و ارتجاع عرب نخواهد بود. لذا من فکر میکنم اینها فعلا دارن پافشاری میکنن که این پنج محور را دنبال بکنن. اما به نظرم این که آقای ترامپ بیشتر در رابطه با انجام یک معامله اقتصادی بزرگی با عراق هستش، یعنی میخواد اولا پولهایی که در آمریکا در بانک های آمریکا از عراقی ها اونجا داره که به ادعای خود 35 میلیارد دلار، بحث نفت عراق، بحث عرض کنم خدمتشون پروژه های مهم عراق، گاز عراق، خب یک منبع گازی بزرگی در مرز عراق و سوریه هستش که هنوز به مرحله استخراج نرسیده و آمریکا چشم طمع داره به اون منطقه که گفته می شود که منابع بسیار عظیمی از گاز عراق در اونجا وجود داره که آمریکایی‌ها به دنبال اون هستن. بعد الان ما ببینیم در آینده، من فکر میکنم فشار رسمی عراق، دولت و پارلمان و روز جمعه آینده که تظاهرات میلیونی خواهد بود علیه حضور آمریکا در عراق، من فکر میکنم شرایط را عوض خواهد کرد و مجبور خواهد کرد که آمریکا بالاخره باید تجدید نظر بکنه، به خاطر اینکه اگر لجوازی بکنه به عنوان یک نیروی اشغالگر در عراق باقی خواهد موند و نیروهای مقاومت میتونن برخورد جدی با این نیروهای اشغالگر داشته باشن در آینده.
دکتر فکر نمی‌کنید دیگه آب از سر آمریکا گذشته باشه؟ یعنی حالا که بالاخره تو منطقه به عنوان تروریست که شناخته میشه، حالا اشغالگر هم باشه، اما منافعش رو بخواد حفظ بکنه وایس بالا سر کار و ترک نکنه عراق رو؟
شرایط ترامپ اینطور نیست، یعنی که بتونه مقاومت کنه. حالا ببینیم بحث استیضاحش به کجا میرسه، شرایط انتخابات داره و شرایطی که در منطقه داره. کلا این سه عامل اجازه نمیده که ترامپ خیلی مقاومت بکنه. من فکر میکنم اگر مردم عراق با مسئولین سیاسی و نیروهای مقاومت اگر وحدت کلمه داشته باشند، مرجعیت هم پشت اینها باشه، من فکر نمی کنم آمریکا بتونه مقاومت کنه. همونطوری که در زمان آقای مالکی اینها مجبور شدن توافقنامه امنیتی رو امضا بکنن و از عراق خارج بشن، چون اون زمان هم یک وحدت ملی وجود داشت و اینها مجبور شدن زمان اوباما خارج بشن، حالا به بهانه داعش اینا دوباره برگشتن به عراق. من فکر میکنم اگر شرایط اون زمان دوباره تکرار بشه در عراق، آمریکا مجبور خواهد شد به خروج از این منطقه و از این کشور خواهد.
و یک دقیقه فرصت داریم، شرایط عراق رو چگونه میبینید؟ عراق گام اول رو خیلی خوب و محکم برداشت در تصویب این قانون در پارلمان و بعد هم نخست وزیر دولت انتقالیشون یا دولت پیشبردشون این رو ابلاغ هم کرد، اما قدم‌های بعدی چگونه است؟
من فکر می‌کنم دولت عراق منتظر پشتیبانی مردمی هستش و روز جمعه آینده اگر مردم حضور خوبی در میدان‌ها و در شهرها، مخصوصا در بغداد، اگر حضور میلیونی خودشون رو به اثبات برسونن و ایجاد بکنن، من فکر می‌کنم دولت عراق قوی‌تر برخورد خواهد کرد.
جامعه راهپیمایی دارن در عراق؟
بله، همه نیروهای سیاسی اعلام کردن که جمعه آینده تظاهرات میلیونی باشه علیه حضور آمریکا در عراق.
همه گروه ها؟
تقریبا آقای مقتدی صدر، النصر، آقای عامری، آقای حکیم، همه تقریبا گروه های مقاومت
اعلام کردن. پارلمان روی کردها و بخشی از گروه های اهل تسنن حضور نداشتن، این گروه ها چطور توی این راهپیمایی حضور دارن؟ اعلام کردن چیزی؟
برخی از قبایل غرب عراق که سنی هستند و تعدادی از گروه های مردمی کرد، اینها اعلام کردند که در این تظاهرات شرکت خواهند کرد. لذا ما خواهیم دید ببینیم واقعا اگر این وحدت کلمه و این اتحاد در عراق و حضور مردمی به صورت گسترده باشه، من فکر میکنم شرایط جدیدی در عراق ایجاد خواهد شد.
بسیار عالی، خیلی ممنونم جناب آقای دکتر موسوی که در گفتگوی ما شرکت کردین. شبتون بخیر و خداحافظ. قربان شما، خداحافظ شما. آخرین گفتگوی برنامه امشب بود که تقدیمتون کردیم با موضوع اصرار بر حضور آمریکایی‌ها در عراق. ساعت 19:58 است و ما کم کم از محضر شما خداحافظی میکنیم. امیدوارم بحثایی که امشب ارائه شد، چه به موضوعاتی که در حوزه مناطق آزاد بود و چه حوزه برجام و FATF و در نهایت هم حضور اشغالگران آمریکایی و تروریست های آمریکایی در منطقه و به ویژه عراق مورد پسندتون قرار گرفته باشه، یک بار دیگه ازتون دعوت میکنم که با سامانه 30,035 هر نکته رو دارید برای ما بفرستید. امیدوارم هر جا کسین موفق باشین. شبتون بخیر و خدا نگهدارتون.